تو اینجایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم.
حضرت میفهمد بین حق و باطل چهار تا انگشته، الحق و انتقول. اینجور دست نمی جوری کرد حضرت، گفت الحق و انتقول و رأیتو، حق این است که بگی من دیدم، و الباطل و انتقول سمعتو، شنیدم، یه جا خوندم، شنیده که اصلا قابل گفتن نیست، و دیدنم تازه میگه اگه دیدی حالا باید پرده بندازی، حالا که دیدی پرده بنداز، چون تو امتحان بودی، خدا صحنه ایجاد کرد، دیدی حالا باید بری پرده بندازی، چون دیدی که نباید بری بگی جایی که. هر کس میخواد باشه، یه چیزی از نزدیکترین کست میخواد باشه تا دورترین کس، حق نداری بری بگی. برای شما آبرو یه نفر بری، برای چیز یه رازی که فاش شده بریم بیان کنیم میبر اونور. این شهوت حرف زدن، شهوت کلام، شهوت اظهار نظر، شهوت خودنمایی، خودشیفتگی، این احساس فقری که من فقط با وراجی و حرف زدن میتونم هی خودم رو ارضا بکنم، باعث میشه انسان به دریدگی، به همین گروهی که پیغمبر میگه آمرزیده نمیشن، مجاهرین، کسایی که آشکار کننده و پرده در هستن، عضو این گروه بشه. و خوش باله کسایی که کم حرفی دارن، ساکتن و ساکتیشون هم این کم حرفیشون به خاطر خجالت‌های احمقانه یا بی‌عرضگیشون نیست. بلدن حرف بزنن، اما زبونشون رو خوب میتونن نگه دارن. جلو زبونشون رو خوب میتونن بگیرن. پرده پوش هستن. تا پرده در. هر کس هم باید خودش امتحان کنه شخصیتاً چه جور آدمی هستش. ببینه خودش واقعاً جز اینا که پیغمبر میگه. پیغمبر میگه کسی که راز خودشو میره میگه آمرزیده دیگه نمیشه، تا یه کسی که راز دیگران رو میره بیان میکنه، اون که دیگه خیلی وضعش خطرناکتر و بدتر هستش. آخرین روایت هم بخونم تو این موضوع، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست. میفرماید که انی لارجو النجات لهذه الامه لمن عرف حقنا منهم الا لاحد ثلاث. امام صادق میگه، میگه من امیدوار هستم از هر کسی که تو این امت ما اهل بیت رو بشناسه، حق ما رو بشناسه، این اولین شرط، اولین و آخرین شرط، بدون اهل بیت کی هستن و چه حقی به گردن یک انسان دارن، یعنی روابط حقیقی و حقوقی رو کاملا بشناسه نسبت به اهل بیت. همون بحثی که تو این چند سال خودمون کردیم در خانواده آسمانی، اگه یک کسی اینو بشناسه، امام صادق علیه السلام میفرماید که من امید دارم به نجات این فرد، امید دارم. یک کسی که اهل بیت رو نمیشناسه، روابط حقیقی و خوبی رو نمیشناسه، حضرت میگه این دیگه امید نیست. اما اگر اهل بیت رو شناخت، خانواده آسمانی رو شناخت، حقوق اونها رو شناخت، میگه این اگه گناهایی هم بکنه من امیدوار هستم بهش. الا سه گروه، مگر سه گروه. یک، صاحب سلطان جائر، کسی که با یه آدم سلطان ستمگر معاشرت داره، همراه‌ها و خود سلطان که هیچی هستن، اون که جاش آخر جهنمه. نه، اونهایی که مصاحبت دارن با آدم‌های ظالم، با آدم‌هایی که حق خور هستن مصاحبت، دوربریایی که هی یک سره اینا رو هم تشویق میکنند و تایید میکنند. و صاحب هوان، آدم هواپرست، که حالا اصلا این بحثش جداست، آدم هواپرست یعنی چی؟ یعنی کسی که میل بازه، هوس بازه، شکم باز، میل باز، خیال باز، اساساً تابع هوس‌هاش. و الفاسق المعلن، آدم فاسقی که علنی میکنه گناه رو، یا مال خودش رو یا مال دیگران رو علنی میکنه. قدیما تو حوزه های علمیه مثل الان نبود که حالا گزینش داشته باشن و شرایط داشته باشن و یه کسی میرفت مثلا میگه من علاقه دارم درس بخونم، خب ظاهر و صلاح هم هست اگه کسی، حالا بیا چون موقع کسی نمیرفت همچی کاری کنه، درس خوندن کار سختی بود، کسی بچه‌شو نمیشد طلبگی درس خوندن، خیلی باید نهایت سختی رو درس خوندن، فقر رو باید تحمل میکرد، باید عشق داشته باشه، هوش داشته باشه، کسی نمیرفت دنبال این کار، مگر یه آدم عاشق. مثل الان نیست که طلبگی چون به دنیا هم پیوند خورده، آدم های غیر صلاحیت دار پاشن همینجور راحت برن طلبه بشن، بعد هم معلوم میشه اصلا این اعتقادی نداره. داریم، من چند وقت پیش یکی از شاگردام گفتش یه روحانی اومده خواستگاری من، سیدم هست، گفت آره تو جلسه خواستگاری هم چیزایی رو گفته. یه ذره من تردید برم داشت، گفتم که یه ذره بوداره این حرفا، یه ذره جدی 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 شدیم دیدیم نه این آقا اصلا دین نداره، رفته تو لباس این برای کار دنیاییش، دشمن اهل بیت، متنفر از اهل بیت و از مبلغای علیه اهل بیته، ولی خب تو این لباس هم داره تبلیغ میکنه، به کسی باورش نمیشه که، براحت هم قبول میکنه، یه خب روحانی داره یه چیزی میگه. اینه که تربیت شدن، فرستاده شدن اینجا، ما کسی داشتیم تو این حوزه علمیه ما جاسوس بوده، یعنی رفته تا اجتهاد هم رفته، جاسوس شوروی، یه جاسوس فرستاده تو حوزه علمیه، من تو هم درست خوبینه بلاخره چی میگن اینه با هم دیگه، هی خونده بود سال اول، سال دوم، سال زمان دو تا مشتهد هم شده بود. پیش میاد تو اینا، تو همه قشری آدم اینجوری هست، هیچ کس نباید فکر کنه که حالا اگه توی قشری بود بدترین چیز، قرآن همینو میگه که انسان ولا تذر و وازرتون و زاخرا، یه گروهی یه کاری رو انجام بدن، یه کسی اینو به همه اون گروه سرایت بگه، همه آخونده اینجوری هن، همه حزب‌اللهی ها اینجوری هن، همه ریشدار ها اینجوری هن، همه چادری ها اینجوری هن، همه نمیدونم پاسدار ها اینجوری هن. این خیلی، این روحیه، روحیه شیطانی است. میگه بار کسی رو دوش کسی دیگه نگذارید. تو هر قشری ما چی داریم؟ خوب و بد داریم. تو هر قشری بدون استثنا فقط 14 معصوم هستن که فقط تضمین شده است. هیچ کس تضمین شده نیست. ما تو امامزاده ها آدمای بد داشتیم. امامزاده بودن آدمای که امام زمان لعنتشون میکنه اینا رو، بعضیا رو. امامزاده هستن. ولی خوب نبودن. پس بگو همه امامزاده ها بدن؟ حالی دیمان عدی امامزاده در بخوردن میگن امامزاده همشون بدن؟ نه. این اخلاق خیلی زشتیه که قرآن میگه هیچ وقت بار کسی رو به همه تحمیل نکنید، روش کسی دیگه نذارید. ولا تذر و وازرتون و ازراح رو. هیچ. هر کس مستقلا شخصیت داره، هر گروهی هست. به خصوص علما، ما تو روحانیت هیچ قشری در جامعه به اندازه علما و روحانیت بعد از معصومین به گردن ما حق ندارن، علما و روحانیت، و هیچ قشری به اندازه ایشون نزدیک به اهل بیت، نزدیک به خدا نیستن، هیچ قشری به اندازه اینها شهید و کشته و مجروح و جانباز ندادن. هنوز الان شما نگاه کنید تو کشور ما آمار روحانیت شهید، روحانیت مجروح، روحانیت آزاده، روحانیت جانباز از آمار پاسدارای شهید، بسیجیای شهید و ارتشیای شهید نسبت به جمعیتشون بالاتره. نسبت به جمعیتشون ها نسبی دارم میگم. همیشه طلبه ها، روحانیت، علما بعد از ائمه پیشتاز بودن. این سر جای خودش. حالا یه موقعی هم تو این قشرای کسی رفته و واقعا اون طلبه نبوده. گفت آقا طلبه دزدی کرده. گفت نه خیر، اون دزد بوده رفته تو لباس طلبه. طلبه دزدی نمیکنه. حالا این طلبه هنج قاچاق رفته توی مدرسه جا نداشته بود یه جایی مثلا رفته گفت ما بریم واسه دیره بگیم ما طلبه بشیم که اگر یه حجره به ما بدن یواش یواش جایی پیدا کنیم از این سردرگمی در بیاریم، از بیکس و کاری و فقر نجات پیدا کنیم. یه سرم درس میخونده ولی آدم شیطونی بوده، اعتقادی نداشته به این چیزا، ناشی هم بوده، مشروب میخورده، طلبه دیگه هم میدیدن این مشروب میخورده، میخواسته مخفی کنه، نمیدونسته، بعضی خیلی تابلودار کارشونو میکنه. بالاخره طلبه میگه بابا آخه این به رئیس حوزه میگن و یک دو نفر فهمیده بودن، همه حوزه نفهمیده بود که غیر خودمون 400 نفر باشه ها، نه همین یکی دو نفر فهمیدن به رئیس حوزه، رئیس حوزه میگه من چیکار کنم این بنده خدا آبروش نره، حالا من چجوری، هی فکر میکنه بعد میگه خب حالا من یه دوره میخوام بذارم هر شب به طلبه ها سر بزنم، نمیگم که داستان چیه، هر شب میاد تو حوزه این طلبه ها باشون گپ میزده، نوبت ایشون که میره میگه خب سلام علیکم، این هم این الان این دنده خدا اومده شیشه مشروب میذاره پشت کتابا، قایم میذاره پشت کتابا و یکی این کتابا میذاره، کتاب کلوفته بوده انتخاب میکنه که اصلا شیشه هم جا بگیره. خلاصه میشه میگه خب حالا چی میخونی شما؟ الان اینو دارم میخونم، این کتابه چیه؟ این چیه؟ بعد میرسه به کتاب بزرگه میگه این چیه؟ این به رئیس حوزه میگه این کتاب ستارالعیوبه. میگه خب پس اگه ستارالعیوبه هیچ رد میشه. هیچ عادی برخورد میکنه و یعنی واقعا من آروم داره میره. دوستام پیش شما هم بره. احمق ترین آدمو همین مگه من خنگم؟ فکر کردی من نمیفهمم؟ خنگ خودتی فلان فلان. آقا اگه دوست داره شما ندونی خودتو بزن به کری. خودتو بزن به نفهمی. خودتو بزن به اینکه نمیدونی. نرو مچ بگیر. مچ بگیری جز این که فساد بیشتر میشه و لجبازی ها بیشتر میشه. میدونی داره به دروغ میگه. ولی آقا دروغ داره میگه و نمیخوادم شما بدونی. بنا نیست من بدونم، نمیخواد من چیزی بدونم. بناس من ندونم باشه. گوه این ستارالعیوبه؟ بله. واسه چی؟ آقا این بنده خدا رفت تا دم مرگ و اومد که الان آبرون میره. رد شد رفت و هیچ خودش رفت. همین برخورد این باعث شد که این طرف بیفته به توبه و به جبران و خوب شد. داستانش ادامه داره. حالا من بقیه داستانش رو حتی نمیگم، خیلی قرار نیست داستان خیلی تعریف کنیم اینجا. داستان جالبی داره که وقتی که این از دنیا رفت، این آقا مدیر اونجا چقدر خدا به این اکرام کرد که تو با بخشیدن و ندیدن گناه بنده من، بنده من رو یه آقای بیام بود همین جوری بود. من از نزدیک آشنا بودم. یکی از این اساتید دانشگاه روحانی که از اساتید دانشگاه بودن رفته بود خونه اینا. خانم این آقا که مشروب خور حرفه‌ای هم بود تو دانشگاه، شاگرد این استاد اخلاق دانشگاه که روحانی هم هست میشه، خیلی اصرار می‌کرد آقا شما یه شب بیاید خونه ما، یه روز بیاید خونه ما. بالاخره ایشون دیگه من یه عصری پاشیدم رفتم بیام یه سر خونه اینا بزنم. خیلی اصرار کردن رفتم و بعد میگم همسرش هم مشروب حسابی خورده بود، خیلی مشروب حسابی خورده بود و میخواست رفته بود تو. اون هم خب گفت حاج آقا اومده، یه ذره مستیش پریده بود حاج آقا اومده خونه ما، ولی خب نمیتونست تا عادل رعایت بکنه، هم بوی مشروب و هم یه ذره تلو تلو خوردن و این حاج آقا اینو بغل کرده بود، بوسیده بود، باش سلام علیک کرده بود، خیلی زیبا، خیلی عالی. اصلا انگار نگو من فهمیدم چی. همین برخوردی که نفهمیدم که تو تلو تلو خوردی چی شده مثلا، هیچ، باعث شد این عاشق روحانیت بشه و بعدم توبه بکنه و یه خانواده خیلی خوب و عالی. آقا بچت، همسرت، نمیدونم دوستت، هر کسی که یه اتفاقی، یه لغزشی، چیزی اتفاق میفته، بنا نیست ما مچ کسی رو بگیریم بریم بگیم آقا تو چرا این کار کردی، بنا نیست ما محاکمه کنیم مردم سر گناهاشون. من الان میدونم مثلا نزدیکترین کسم، خب چرا مثلا برم با خجالت میکشه بنده خدا؟ یه جوری باید یه کاری بکنیم که این با همدیگه رو آب باز نشه. میرید پته شوهره رو بیندازه رو آب، برای همه داستان شوهرش رو میگه، داستان زنش رو میگه، نمیدونم جلو خانواده همسر از همسرش میگه، جلو خانواده اون یکی از اون میگه. اصلا خوب نیست اینجور کارها. انسان زمانی حق داره راضی از خودش یا کسی رو بگه که اگر نگه بی‌تقوایی شده باشه، اگر نگه مشکل حل نمیشه، اگر نگه یه فساد ایجاد میشه. برای اینه که از یک فساد نجات پیدا بکنه، حالا بله لازمه اونم با طریقه خودش و اصول خودش. لذا این رو خیلی بهش دقت بکنیم. از جمله گناهان بسیار خطرناکه با کسی کار نداشته باشیم، تیغ نداشته باشیم، تیز نباشیم، هار نباشیم. هاری خیلی خطرناک، هاری فشار قلب میاره، هاری بدترین مارها، بدترین اژدهاهای جهنم رو میندازه به جون آدم. اونم نه یه سال، دو سال، ده سال، صدها سال انسان تو این هاری باید بسوزه و بدبختی بکشه. هار نباشیم، تیز نباشیم، تیزیامون رو بگیریم، تیزیای زبون، تیزیای چشم، تیزیای خیال، تیزیای رفتاریمونو بگیریم. تیز بودن یعنی میده تو بدن خودت، تیغ داشتن، تند بودن یعنی خودتو میسوزونه، خودتو سوراخ میکنه، جراحت در وجود خودت ایجاد میکنه. خوب نیست انسان تیز باشه.
عشق تو صبر و ثباتم میدهد، عطر تو وقت سحر از غصه نجاتم میدهد. یارب امشب برایم نم باران بنویس، دو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس. یارب امشب برایم نم باران بنویس.